بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج. دیروز بحث و در واقع در بحث قدی لطف و دلیل عقلی ضرورت امامت رسوندیم به در واقع کارکردهایی که امامت داره و بعد در واقع این که چه کسی، یعنی این سوال رو مطرح کردیم که چه کسی میتواند این کارکردها رو محقق کنه. عرض کردیم که به نظر ما فقط امام معصوم و دارای علم کامل به شریعت هست که میتونه متکفل این امور بشه، گرچه آقایان اهل سنت چیزای دیگه رو در واقع مطرح کردن که به نظر اونها با وجود مثلا اون امور دیگه نیازی به امام نیست که باید بررسی کنه. یه چند تا روایت که ناظر به وظایف امام هست که در حقیقت اون اموری که دیروز عرض کردیم رو ببینیم. از نگاه روایات سری من فقط چند تا روایتش رو میخوام اشاره کنم، اگر حالا متن رو بیاره بالا. خب صلواتی بفرستید.
اللهم صل على
ما. چند تا مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم بحث حفظ نظام اجتماعی که خودش زیر شاخه های متعددی رو در واقع در بر داشت، بحث حفظ شریعت و موارد مشابه. حالا میخوام یه سری از روایاتی که ناظر به همین امور هست رو خدمتتون اشاره کنم. خب ببینید، به عنوان نمونه مثلا در روایات این تعبیر رو داریم که از امیر المومنین علی علیه السلام هست. بذارید من منابعش هم بیارم اینجا. چه سریع
سلام.
خب بنده خدا منبر بود، بعد هی میگفت صلوات بفرستید. یه پیر مردی نشسته بود گفت شیخ مطلب یادت رفته، خواهیم اومدن که یادت نرفته. حالا ما یادمون نرفته، من این چون کامپیوتر خاموش بود الان یکم داره کش میده که این فایل رو بزرگ چیزی هست. خب ببینید، امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 105 میفرماید که انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه، آنچه که خدا بر عهدش گذاشته. خب حالا چی بر عهده امام گذاشته؟ الابلاغ الموعظه، که در مقام موعظه و پند و نصیحت مردم بلیغ و گویا رسا عمل بکنه. الاجتهاد و فی النصیحه، تلاشگر باشه در خیرخواهی نسبت به مردم. و الاحیاء لسنه، سنت در واقع حالا این لسو نمیتونه سنت الهی باشه، میتونه سنت رسول خدا باشه. این سنت خدا و رسول رو چیکار کنه؟ احیا بکنه. و اقامت الحدود علی مستحقیها، حدود الهی رو امام باید اجرا بکنه. و اصدار سهمان علی اهلها، یعنی در واقع مسائل مالی رو به اون اهلش برسه. خب ببینید، مجموعه ای از کارکردهای مربوط به شریعت و اجتماع، یعنی مثلا فرض کنید بحث مالی، بحث نظام اجتماعی دیگه، بحث اقامه حدود هم جنبه اجرای احکام الهی داره، هم جنبه چی؟ اجتماعی داره، درسته؟ اقامه سنت الهی، هر کدوم از اینها جز اون مواردی است که یعنی میشه زیر یک یا چند مورد از اون کارکردهای امام در واقع جا داد. خدمت رو عرض کنم، باز در روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 131 می فرمایند که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام. خدایا کارهایی که ما داریم انجام میدیم یا حرکتهایی که کردیم، خودت میدونی که اینها از این کسب سلطنت نبود، دعوا سر حکومت نیست، حکومت به معنای فی نفس ارزش نداره، دنبال سلطه و تسلط و اینها نیستم، و دنبال به دست آوردن متاع دنیوی و طعام دنیا چیه؟ نیستم. ولیکن لنره در معالم من دینک، تا معالم دینت رو برگردونم. یعنی معلومه که جامعه باغونه، به قول شما کلمت خوب بود، یعنی دیگه اصلا کنه از دین داره چی میشه؟ روی گردان شده، فاصله گرفته، بخوام اینو برگردونم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، من قصد اصلاح جامعه رو دارم، یعنی یکی از وظایف امام اصلاح جامعه است. حالا همینجا نشون میده دا این تعابیر امیرالمومنین که در واقع داره یه گزارشی از متن جامعه میده دیگه، درسته؟ که معلومه اون وقت اونایی که دیگران امام میدونن چه اوضاعی رو پدید آوردن، یعنی نه تنها وظایف امامت رو انجام ندادن که برعکس، یعنی کاملا برخلاف دین، برخلاف شریعت. من دیروز داشتم فکر میکردم این سخنرانی این برگیج رو گوش کردم، یعنی خیلی اوقاتم ترک شد که آخه آدم یک ذره به اندازه سر سوزن اگر واقعا دنبال حق باشه، اینجور صحبت نمی کنم، اینجور به تعریف و تمجید معاویه نمی پردازم. اگر نبود فقط یک روایت که خود اهل سنت نقل کردن که پیامبر فرمود وقتی معاویه رو روی منبر من دیدید چه؟ فقتلوه ولیکن لا تفعلون، دیگه بله تعبیر اینجوری، معاویه رو منبر من دیدید بکشیدش. همین نشون میده یعنی آقا این شخص از منظر رسول خدا صلاحیت جلوس علی منبر رسول الله را نداره. یا آدمی که میام منابعش هم منابع اهل سنت، و جالبه که توی شام این روایت معروف شده بود، حتی در زمان خود معاویه برخی بیان کردن این حدیث رو، منتها خب خود پیغمبر هم چنانچه خبر دادن تو ذهنم که تر روایت میگه که لاک الله تفعلون، این فضای رعب و فضای یعنی یه سری روی ترس، یه سری هم از روی چی؟ خلاصه طمع به دنیا، کسی بلند نشد این کار رو بکنه. حالا میخوام بگم یعنی همین افرادی که حالا از منظر دیگران به عنوان امام به عنوان خلیفه دارن مطرح میشن، هرچی شما به عنوان کارکردهای امام در نظر میگیری کاملا جنبه تخریبیش رو اون وقت اونا چیه انجام دادن. در روایات داریم در زمان امام سجاد علیه السلام تعبیریه، میگه هیچ چیز از سنت پیغمبر باقی نمانده. یعنی یه لحظه خودمون رو کار نداشته باشیم، ما دینمون رو از اهل بیت گرفتیم، درسته؟ و اهل بیت به ما بیان کردن رسول خدا چطور نماز خواند، چطور وضو گرفت، چطور روزه گرفت. ولی الان نگاه کنید چی باقی مونده از دین. میگم اینا فاکتور بگیری بریم تو اسلامی که در واقع به عنوان اسلام اهل سنت هست، دینی باقی نمونده، ارزش ها باقی نمونده، یعنی همه چی تغییر کرده. خب بعد ادامه میده حضرت، فیأمن المظلومون من عبادک، ما میخواییم حکومت کنیم که مظلوم ها امنیت داشته باشن، و تقام المعطل من حدودک، حدودی که تعطیل شده معطل، خب از معلومه تو اون 5 سال حدود الهی اجرا بله نمیشد دیگه. خب یکی دو مورد دیگه هم بخونم. باز ببینید مثلا در یه روایتی از رسول خداست، آدرسشو بدم به کمال الدین مرحوم صدوق صفحه 221 باب 22 با حدیث 7 پیامبر میفرماید که ان فی کل خلف من امتی عدلا من اهل بیتی، روشن دیگه یک امام عادلی از اهل بیت من هست، ینفی ان هذا الدین تحریف الغالی، نفی میکنه تحریف هایی که وارد دین شده، و انتحال المبتلین، در واقع نسبت ها، انتحال یعنی نسبت هایی که اهل باطل به دین میدن، و تعویل الجاهلین، تفسیرهای به رأی و تعویل هایی که جهال از دین، کاملا روشن که یعنی امام این وظایف رو دارد، صیانت از دین، رتون حفظ شریعت دیگه، شاید همینه دیگه، یعنی دین دوچار تحریف میشه، دوچار تعویل میشه، دوچار کم و کاستی میشه، امام میاد چیکار میکنه؟ اینا رو جبران میکنه. باز یه روایتی خیلی قشنگه، امام صادق علیه السلام میفرماد ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین همیشه یک امامی هست، هیچ وقت زمین خالی از امام نیست، کیما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم، یعنی اگر مؤمنین یه چیزی اضافه کردن به دین امام جلوشو بگیره، کم کردن درستش کنه، یعنی امام ضامن چیه رفقا؟ بقای دین، ولی امام نباشه همه چی میشه؟ از بین یه چیزی کم میکنن، یه چیزایی رو به دین اضافه میکنن و چیزی از دین باقی نمیمونه، و چه برسه به جایی برسه که اصلا اصول دینم تغییر بکنه. من باز اشاره میکنم، دیروز خدمتون عرض کردم رفقا، اصول دین رو از منظر اهل سنت نگاه کنید ببینید قابل دفاع هست یا نیست. اصول دین رو از منظر اهل سنت، از خداشناسیش بگیرید، بس غیر از بس اثبات دیگه بقیهش واقعا داغونه. مثلا افعال الهی، مثلا تو افعال یا انسان جبر مجبوره، حالا ما کنار اینا راحت رد میشیم، یه چیزی شنیدیم، آقا واقعا شما از جهت انسان شناسی اگر انسان رو مجبور میدانید مثلا قائل به نظریه جبر یا نظریه کسب باشید، خب تمام بساط دین رو باید جمع کنید. چرا؟ چون دیگه این انسان مکلف بله نیست دیگه است. دقت کردید تا حالا؟ اگر بزام ما تو مباحث کلامی دو تا زیرساخت لازم داریم، یکی بحث معرفت شناسی، یکی بحث انسان شناسی. مثلا اگر ما تو بحث معرفت شناسی امکان معرفت وقت از امور رو انکار کنیم، خب کاری نمیتونیم بکنیم. خب حالا این کجا مثلا علسانت میان میگن چی؟ تو بحث صفات قائل به نظریه تعطیل میگن، شنیدید معطله ها؟ میگن شنیدیم رد شدیم دیگه. آقا اگر معرفت نمیشه به دست آورد، پس تمام این آیات و روایاتی که هی داره بحث فرض کنید صفات اینا رو مطرح میکنه همش میشه نستجیرو بالله کشک، یعنی عباراتی که لا مفهوم له، چون معطل دیگه مغز ما گفت جمعه است، همیشه جمعه است تعطیلی. بعضی اینجوری هم یه آکبند تحویل میگیرن، آکبند هم تحویل مردشون میدن بحری. و اون میگه آقا مغز ما آکبنده نسبت به صفات، آکبنده چنین معرفت امکان نداره. وقتی معرفت امکان نداره یه مشکلی جدی تو دین ایجاد میشه. یا فرض کن تو بحث صفات، توی بحث تجسم و اینها، تو بحث نبوت، بابا اینا جدی دارم میگم و از اون مطالعه دارم میگم، دین اسلام و پیامبری پیامبر به راحتی و به سهولت با منابع اهل سنت قابل رده. رد کردی؟ میشه ابطالش کرد. نبوت پیامبر رو میشه ابطال کرد رفقا. پیامبر یک فردیست توهم زده، شاک که در نبوتش و و و حالا دیگه نمیخوام خیلی بستش بدم. واقعا میگم نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه اگر یه نفری یه ذره خلاصه، یعنی ما دایی بر این کار نداریم، چون اسلام رو قبول داریم، اسلام از طریق اهل بیت برای ما اثبات شده، قرآن اثبات شده، و الا شما باشید و کتب اهل سنت به هیچ وجه من الوجود نبوت پیامبر قابل دفاع نیست. نبوتش قابل دفاع نیست. حواستون هست چی دارم میگم؟ اصلا دیگه حال بحث اسمتون رو بذارید کنار. اصلا اینکه اصلا این محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و سلم اصلا نبیه. بحث قرآنش یه جور، بحث های دیگرش یه جور. خب این دین اگر امام توش نباشه، اگر امام کنارش نباشه، به این چه بسا اگر اهل بیت نبودن، دین اسلام هم یه چیزی مثل دین مسیحیت. رفقا دین مسیحیت هم دارای اعتقادات قدیم بود، قدیم یعنی محکم، هم شریعت داشت، احکام داشت. امروز شما یک مسیحی پیدا نمی کنید شریعت داشته باشه، یعنی احکام بود. یهودی ها شریعت دارن، احکام دارن، نجس و پاکی دارن، واجبات و محرمات و اینها دارن. اما شما مسیحیت چه این چیزی می بینید؟ مسیحیت یه 7-8-10 تا در واقع چی بگم حالا کلمه آداب دارن، آداب بگیم چی بگیم، مراسم دارن، مثلا اشای ربانی دارن، فدا دارن، چه میدونن این چیزا دارن. اما این که بگه آقا فلان چیز حلال حرام، نه این چیزی نیست. تازه یه نسبت های هم به حضرت عیسی و اینا میدن که، و از اون تو مبانی اعتقادشون هم که اصلا توحید وجود نداره. ما اگه مسیحیت رو دین الهی میدونیم، بنا اون بسیت واقعی، والا این دین این کجاش الهیه؟ وقتی قالب تسلیسن سگانگی ها، تسلیس با هر قرائتی ها، تسلیس با هر قرائتی با توحید ناسازگاره دیگه، درسته؟ خب طبیعتا اسلام هم به اونجا میکشه. خب حالا باز روایات دیگه ای هست که من دیگه متعرضش نمیشم. این تتمه در واقع بخش اصلی دیروزمون، فقط این نکته رو مطرح کردیم که حالا آقایان اهل سنت میگن خب این امور باید اتفاق بیفته، صیانت از دین، حفظ شریعت، اجرای حدود، حفظ نظام اجتماعی اونا، ولی این میاد به امام. خب بفرمایید نیاز با چی میخوایم این کار بکنیم؟ اولین گزینه‌ای که مطرح میکنن قرآنه، یعنی قرآن از فنا کتاب الله ریشش اونجاست. قرآن کتابیست معجزه و تحریف ناپذیر، لذا دارای معصومیت هست و ما میتونیم با کتاب معصوم از بطلان در واقع به دین صیانت بدیم. هیچ که شک و شبه داریم که جزء دین هست یا نیست، میریم سراغ قرآن و به از طریق قرآن مشکل رو حل میکنیم. دیگه نیازی نیست که حالا امام بیاد و بخواد حافظ شریعت باشه و بقیه امور رو واقعا انجام بشه. خودتون بفرمایید ببینم، میگه اینا خیلی راحته، مادام یه ذره عقل داشته باشه راحت نقد میکنه، درسته؟ یه آقایی بود، استادی بود، این ریشهش در کلمات مرحوم شیخه. دیدید یه جایی تو مکاسب میگه مثلا این عرف انقدر روشنه که حتی مبتدعین از طلاب هم مثلا خلاف این حرف نمیزنن، یا من اصاغر طلاب مثلا، یا مثلا یه جایی میگه من کان له الوجدان لا ینکرو، یعنی قبول نکنی. مرزه معصومی زمان خاتمی یه آقای بحث سیاسی کرده بود، بعد یه مطلبی رو خواسته بود بگه، تحلیل داشت، گفته بود این تحلیلی که من میگم اگر کسی منکر بشه حرومزاده است. کی میخواد منکر بشه؟ که دعوا شد شدید بنده خدا، ولی مشابه اینو داریم که برخی تو بعضی مباحث رو منبر گفته بودن که مثلا فلان مطلب فضیلت و فلان من کسی منکر بشه حرومزاده است. خب حالا کسی یه ذره وجدان داشته باشه رد میکنه، وجدان داره. آقا قرآن آیا واقعا کفایت میکنه؟ یعنی ما باشیم و قرآن با تمام عظمتش و تحریف ناپذیریش آیا واقعا میتونه جای امام رو بگیره؟ رو بابا یعنی چی درگیر بودن؟ میدونم درگیر بودن یعنی چی؟ یعنی خودشان را مستند به قرآن میکردن یا یعنی کل فرقتن یتمسک و بل قرآن. خب دیگه با من گفتم الان 10 تا مطلب ردیف میکنید، خب اونه خوردید؟ خب اونه خوردید یا نه؟ همون بیالی. خب اونا هم که خوردن، خوردن بیالن، نفت کردن ها. خب رضاشا داشت رد میشد، دید یه چند نفر اینجا افتادن خمارن. خب اینا چی هست؟ خب اینا خلاصه تریاکی هست، تریاک بهشون نرسیده، خمارن. خب این که بعد اینجوری یه ذره تریاک بهشون بدید، خود سرحال شد به امر رضاشا، خلاصه اینا رو حالی دادند و رضاشا رفت برگشتید، اینا دوباره خماره. و حالا چه مرگشی نگو کشیدن خماره. حالا دوستان دیگه صبح خوردن نشن، حالا خماری نشوی گرچه اوکی کاره نیستی نشن باشه. شما معلومه که برین نمیدونم، من بلد نیستم نشنگی. یه بحثی داشتیم، بحث مستی، من اونجا واقعا برام سوال بود، هنوزم برام سواله که فرق مستی با نشگی چیه. یعنی کسی که مثلا مواد میکشه میگن نشه میشه، کسی که شور بکن میکنه میگن چیه؟ مست میشه. من نه اینو دیدم نه اونو دیدم. و خب یه آثاری داشت و نشگی مثلا معامله اگر کسی نشه از انجام بده دارم باطل نیست، ولی مست اگر معامل انجام بده ممکنه غالب به بطلانش بشه. طلبا شروع کردن، دیدم ای بابا این ها همه افتاییه. آره بعد حالا که شروع بکنم مثلا، ولی یکی از طلبا یه چیزی گفت، گفت آقا اینا دیدنیه. گفتن تو دیدی؟ گفت آره. گفت من مست رو دیدم، مست ماهیتا با آدم نشه متفاوته، لایعقل، عقل نداره. حالا ما الحمدلله نبودیم تو این فضا نشگی و خماری، دو تا اصطلاحه ولی ظاهرش فرق نمی کنه، ظاهر هر دو اینجوری هم درسته؟ متخصص هندی اصطلاحش درسته. خب حالا بگذاریم رفقا، آقا حالا ما بحث نشگی که نداریم، بذارید بحثمون نشه بشه. بفرمایید قرآن میتواند جایگزین امام بشود یا نه. جانم شما نکته ای دارید؟
مثلا
در مورد احکام مثل نماز، جزئیات احکام در قرآن نیومده، چیزی میخواد حفظش
میکنه مثلا جزئیات نماز یومیه در قرآن نیومده، اون تو بقیه ارزش یه برگشت بماند. خب شما سید مثلا آیات قرآن مواعظ که تحصیل من بودن مثلا کتاب بودن بدلات و میزن نگه کتاب که خودش با ما
یعنی هم مطلب ایشون دیگه، یعنی همه چی قرآن بیان نشد. حتی تعلیم کتاب هم کار خود قرآن است. خب یا علم هم اون کتاب
هم تزکیه هم تعلیم کار کسی دیگه است، معلم است که قرآن داره مربیست.
نکته دیگه چی هست؟ همین بود جان. خب حالا نکته بحث ما چیه؟ الان بالاخره مشکل چیه؟ ما الان قرآن رو مشکلمون چیه؟ شما میگید اهل بیت، خب اهل بیت چیکار قرار بکنن که قرآن نمیتونه انجام بده؟ سوال همینه دیگه. پس باز جمله دو بزرگوار که یعنی آنچه که ما به حسب ظاهر از قرآن میبینیم پاسخی همه چیز نیست و خودش راهی داده.
خب
خب شما هم رو که دارید من جمع بندی شد
علی. یعنی نیاز داره که تبیین بشه.
خب خوبه.
ببین. بله. این اهل سنت گفتن اسماء کتاب الله همین هم عمل نکردن. یعنی اگر می‌رفتن واقعا سراغ قرآن، قرآن اونا رو ارجاع میداده پیامبر اکرم و دستورات اهل بیت. یعنی خب بگم که
حالا شعاری بود که بالاخره برای این ورش خواستن بزنن. بله اون که ببینید من اولا دوباره من ثالثا کنم اولا که قرآن همه چی توش نیست. خیلی از سوالات به حسب ظاهر ما اینکه میگم به حسب ظاهر چون آخه خود قرآن خودش رو جامع میداند به بیانند کلشه که عرض کردم همینجا به نظام اشاره کردم دیگه بیان بودن قرآن با بیان خود قرآنه، یعنی قرآن با اون معلم با اون مبین تبیانن به کل شعر. خب این که کاملا روشن. اما حالا ما باشیم اون بین دفتین، یعنی آنچه که الان به عنوان مصحف داریم بهش نگاه میکنیم. خب به قول آقا نماز کیه؟ نماز تو قرآن هست، اصل وجوبش یه سری شاد کل احکامی که مربوط به نماز تو قرآن در میاد ده احکام نباشه، اونم تازه بیان روشن نداره. مثلا تو بعض اوقات صلات خیلی یا بس نماز مسافر خب در خصوص فقط حالت جنگه یا چه میدونم نه بحث کیفیتش و اونچنان خود کیفیته الان ببینید اونچنان روشن نیست واجباتش، محرماتش، مبتلاتش چی مثلا؟ اینا دیگه خیلی حالا بگذاریم از مسائل دیگهی که یا همون موقع مطرح بوده یا بعدن مطرح میشه. پس لیسه فی القرآن کلو شه بله و لذا ببینیم این که یه لحظه این که میرن سراغ سنت، این که میرن سراغ حتی فراتر از سنت عمل صحابه،
باز از اونم گذر میکنن میرن سراغ قیاس و استحسان و سد زرای و فتح مثال و اینا. چرا؟ چرا؟ چون معلومه عملا میبینن نمیتونن در واقع پاسخ بدن دیگه. منتها این در مقام افتا همه اینا رو میان استفاده میکنن. این اگه چیز قرآن باشه نبود تو سنت، نبود تو عمل صحابه، نبود میریم سراغ مثلا بر علل مبنا فرض کن ابو حنیفه باشه میره سراغ قیاس، اون یکی باشه میره سراغ سد ذرایع خود. اما وقتی میان با ما بحث بکنن میان میگن آقا جون چی هی میگید امام قرآن در اختیار مسلمین هست دیگه، یعنی اینجوری بیان میکنن که کأنه قرآن قراره کار امام رو انجام بده. ولی یه ذره اگر طرف متوجه باشه چی میگه اصلا این حرفو نمیزنه. پس اولا خیلی چیزا تو قرآن نیست، ثانیا آنچه که هست هم محل اختلاف هست. یکی از محققین میگفت من بررسی کردم هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که ذوالاقوال نباشه، هیچ آیه‌ای. شما بسم الله الرحمن الرحیم، همین بسم الله که اصلا بیه بسم الله، این بیه چیه؟ اقوال مختلف میگه نیست، بالاخره خدا چی گفته؟ حروف مقطعه که یه الف لام میم بازه نمیخوایم معنا شناسی کنیم دیگه. آقا این چی چیه؟ ببین چقدر تا در 12 تا قول وجود داشته باشه. ببینید با این ما الان قرآنی که ذو تفاسیر از ذو بیانات مختلف هست چجوری میتونیم باهاش همونی هم که بیان کرده را حل کنیم؟ حالا چیزی که بیان نکرده که. و نکته سوم وجود متشابهات در قرآن. خود این هم مرحوم علامه تو مقدمه المیزان میگه، میگه هیچ فرقه اسلامی نیست الا این که برای اثبات معتقداتش استناد به چی میدهد؟ قرآن میده. 4 تا نظریه تو انسانشناسی از جهت جبر اختیار داریم: نظریه جبر، نظریه تفویض، نظریه کسب، نظریه امر و نهی. هر 4 تا آیه قرآن ردیف میکنن. یعنی اونی که جبریه والله خلقکم و ما تعملون، جبر دیگه مثلا ظاهرش درسته والله خلقکم و ما آیه جبر. اونی که تفویضه دیگه مایی که امر و نهی از امر اینیم میگیم و ما رمه ایتا از رمه ایتا ولیکن الله مثلا رم. هر کدوم حالا یه بر هر بحث دیگه هم شما میخواد مدام آیه. خب بابا با این علم میشه که ما نمیتونیم. و نکته چهارم، خب حالا بر در بهترین حالت قرآن به عنوان منبع برای حفظ شاکله دین هست، ولی قرآن برای دین رو اجرا کنه و رفقا میگه کارکردهای امام فقط علمیات بود، یه بخش جدیشی بود اجراییات بود دیگه، اجرای حدود جهات فلان. قرآن منو بیاد بسم الله الرحمن الرحیم اجرا حدود کنه فلان کنه، این که میشه همه حرف خوارج که بگیم حاکم نداریم حکومت دو خدا قرآن میخواد چجور حکومت کنه، درسته؟ بنابراین با همه احترامی که برای قرآن قائلیم، برای هر چیزی جای خودش. ما نمیخوایم قرآن رو بیاریم پایین، اما قرآن در واقع نقش قرآن، نقش حالا تشبیه دارم میکنم، نقش قانون اساسیه، فرمولهای اصلی، راهکارهای اصلی رو بیان کرده، اما هیچ وقت با قانون اساسی نمیشه یک کشور اداره کرد. دو تا چیز در کنار قانون اساسی نیازه: یک مفسر قانون، دو مجری قانون. درسته؟ هر جای دنیا میخواید دارید، تو لایکترین کشورم که برید یه قانون اساسی دارن، بعد این قانون اساسی یک مفسری داره، مثلا بعضی جا مجلس سنا، مجلس فلان مفسرن، ما شورای نگهبان، و بعد چی داره؟ مجری داره. قرآن هم مفسر میخواهد هم مجری میخواهد. این مفسر و مجری چیه؟ مفسر معنی عام مانه که بیاد تفسیر بیان کنه رو منبر، نه، منظورم از مفسر یعنی بیان جامع دین، روشن دیگه. این نقش نقش کیه؟ نقش امامه. ساره روشنه انشاءالله یا نه؟ حل دیگه. مورد بعدی که میگن سنت جان حجت نه خود مفسر گفته ظاهر قرآن حجته، ارجاع داده به ظاهر قرآن. بله بله اولش
میشه همون
ولی کافی نیست از اون. روایت هم داره
الامانیت با تشریفیش آیات با زوارهای اثبات میگه اصلا امکانشون از مخلصین بوده همشه چیزی امکان نداره و بعد یه قرینه قشنگ هم میاره که بعدش میگه که اونی که یادش رفته بود رفت میشه خلاصه این قشنگ تشریف
از ظاهر در واقع مطلب
بود رو من پادشاه
نه مطلبتون درسته که ما در واقع وقتی منم عرضم همین بود، حالا عبارتم این بود که ما قرآن رو تنزل نمیخوایم بدیم، استفاده خودش رو داره. شاید یه بار گفتم این که مشهور شده که مثلا حالا قرآن سمبولیکه، خیلی استفاده مثلا در فقه نه غلط. ما اگر خود اهل بیت اگر شما 100 تا روایت داشته باشی فرض کنید با نص قرآن مخالف باشه، نداریم ها. حالا یه وقت با عام قرآن مخالفه خب میتونه اون تخصیص بزنه، درسته؟ اما یه چیزی شما بیا اهل بیت گفتن بذار کنار دیگه، حق نداریم اون عمل بکنیم دیگه. بله پس قرآن برای ما معیاره، ملاک، ظاهرش حجت مستند ماست. خود اهل بیت گاهی وقتا ربات رو ارجاع به قرآن دادن، سوال کرده گفته خب مگه این آیه رو نخوندی؟ این که اینجور میگه یعنی چی؟ تو که این آیه رو خوندی باید این رو بفهمی، یعنی ما یفهم به صورت عادی از این آیه چیه؟ حجت سوال نداره. بله لایه هایی از قرآن هست و مطالبی که اون رو امام کشف میکنه، امام صادق علیه السلام در واقع یا بقیه اهل بیت، این که ما چیزایی رو از قرآن میاریم که خلاصه به حسب ظاهر از تو قرآن در نمیاد. خب اون دیگه هنریه که خود اهل بیت داره، خیلی هم برای ما روشن نیست یعنی چیا، یعنی این که حالا واقعا امام مثلا یه مطلبی که به ظاهر قرآن نیست اینو استناد به قرآن میدن، خب چجوری میشه؟ یعنی لفظ دلالت میکنه، حقیقت قرآن دلالت میکنه، این خیلی برای ما روشن نیست. خب بریم سراغ سنت رو. آقا آقایان اهل سنت گفتن سنت نبوی کفانا، همه این مطالبی که الان در رابطه با قرآن گفتم نسبت به سنت هم مطرح میشه. سنت همه چی توش نیست، سنت قابل تفسیرها و تأویلهای مختلف است، سنت مجری میخواهد. یه چیزی هم اضافه میکنی که تفاوت سنت با قرآنه که قرآن لااقل مسئول از خطا هست، اما سنت تحریف پذیر است. یعنی ممکنه یه چیزی رو به عنوان سنت جا بزنن. متواتر است بین شیعه و اهل سنت که پیامبر فرمود بعد از من بر من دروغ می‌بندند. فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه اینها آتش است. خب وقتی پیغمبر میگه بر من دروغ می‌بندند یعنی چی میشه؟ یعنی یه چیزایی به عنوان سنت مطرح میشه. خب پس چیزی که شما دارید میگید سنت اصلا ممکنه سنت نباشه، خب وقت معیار چیه؟ به خصوص رفقا یه لحظه حواس کامل به من باشه، به خصوص وقتی شما میرید سراغ اهل سنت قانونهای در رجال داره که با توجه به این قانونها تقریبا شما خیلی سرار رو از ناصره نمیتونید تشخیص بدید. الان اجازه نقد صحابه به شما نمیدن، خب خود این میدونید یه بنبستی شده برای نقد روایات، درسته یا نه؟ یعنی به شما اجازه نمیده که آقا وقتی رسی شما حالا فرض کن ربات یکی یکی اومدی بررسی کردی همه خوب، میرسی به یکی دوتای اول مثلا طرف صحابی تابعینه، اجازه نداری نقدش کنی هر که میخواد باشه. رفقا در مکتب اهل سنت از جهت راوی بودن بین علی ابن ابی طالب و خلفا با ابو هریره عایشه اینا هیچ فرقی وجود نداره از حیث راوی بودن، بلکه چه بسا یه جایی سنبه ابو هریره بچربه. خب با این نگاه چجور میشه ما این سنت رو بیاییم بررسیش کنیم ببینیم که یه قانونی دارن، من کان قبل سلاسمه فقط جاز عن القنطره، من کان قبل سلاسمه فقط جاز عن القنطره، شنیده بودید؟ میگه اونایی که تو سه قرن اول زندگی میکردن اینا دیگه بررسی نداره، اینا همه خادمای خوب و گل و گلا شبیه اصحاب اجماع ما. دیدید میگه مثلا دیگه کسی که این 18 نفری که جزو اصحاب اجماع دیگه رسیدی به این رچو برو بله میگه نداریم. یا مثلا برخی میگن ربات کامل و زیارات حله، حالا تو ما اینا هم نقد داریم اینا هم حرف داریم اجماع نیست بین ما ولی دارن تو اونا. خب ببینید با این نگاه و به خصوص که عرض کردم سنت هم بحث اجماع رو مطرح میکنن، بارها بحث اجماع مطرح شده، من یه نکته فقط در رابطه با اجماع میگم، یک امر اجماعی در جهان اسلام به ما نشان بدهید، یک امر اجماعی در جهان اسلام. وقتی میگید اجماع یعنی اجماع مسلمین دیگه درسته؟ اگه بیاد بگید نه اجماع نخبگان اهل حل و عقد اجماع اینا رو که دیگه نقداش زیاده، تو بهترین حالت که استناد میکنن به اون حدیث لا تشتم امتی علل خطا، دیگه اونجا تعبیر امتی داره، وقتی میگن امتی دوستان موبایل دستتونه نکته یه ببنم بگید دو سه نفر همزمان، خب لا تشتم امتی علل خطا میگه امت من یعنی همه امت، دیگه این 50 نفر 100 نفر که اونا هیچی کار نداری. یک مورد رو بگم، حتی ضروریات دین هم مجمعان علی نیست. آقا دیگه بالاتر نماز داریم، وجوب نماز به نظر میرسه وجوب نماز ضروری دینه دیگه، بله مجمعان علیه ها؟ نه، فرقه های صوفیه من المسلمین یقولون به عدم وجوب صلات، بالاخره من ملتی دیگه نیستن، امت پیغمبرن دیگه، بله چیکار کنیم؟ یه مورد اول اجماع به ما نشان بدهید بعد ما میشینیم با هم دیگه بحث میکنیم. بحث قیاس و استحسان و اینا هم که دیگه پر واضحه که اصلا، البته ببینید ابو حنیفه با نگاهی که داره چاره ای نداره جز این که بره سراغ قیاس. میدونید ابو حنیفه به صراحت بیان میکرد در کل سنت نبوی چند تا حدیث صحیح داریم؟ 17. بله واقعا اگر این نگاه باشه قرآن که نمیتونه 17 تا حدیث صحیح بیشتر نداریم، خب چیکار کنیم؟ میریم سراغ قیاس و اینا که دیگه خوندید اشکالاتش و انتقاداتش، اصول عملی هم که دیگه من العجایب العجب کل العجب ما بین جمادی و رجب ها، که آها طرف میاد میگه با اصول عملی میخوایم دین رو صیانت کنیم، عجب، خود اصول عملی اسمش با خودشه، یعنی اصلا کاری به حقیقت به تعبیر علمای اصولی ما لسانش لسان بیان واقع نیست، و چطور چنین چیزی میخواد بیاد دین رو حفظ کنه و مثلا امثالون. خب پرونده این بحث بسته، من میخوام دیگه از این بحث کلا گذر کنم، اگر دوستان نکته ای دارید بفرمایید، اگر نیست بحث رو برم وارد بحث بعدی بشم. نکته ای نیست؟
این تعالی توی این محقق میشه یه سری قواعد رابطه اجتماعی هست که خب بله اونجوری هم میخواد کارکردی میخواد، ولی اون حیث میخواد توجه به این ممکنه شامل بشه، ولی توجه انگار بهش میسرسه. خب اون حیث رشد و تعالی انسان در رابطه با قرآن نیاز به یک مربی داره که این اصلا این مفهول توی شاخصهایی که حالا اهل سنت خصوصا درس میکنن این رو میخواد چیکارش کنه؟ یعنی قرآن درسه با قرآن، ولی خب بالاخره اون انسان یک موجودیست مختار،
در واقع قرآن برنامه زندگی است که مربی میخواد،
خاطر اینکه انسان موجود پیچیده ایست.
مثلا خود قرآن هم به قول خودت فرمودی دیگه، بیان قرآن یزکی هم و یعلم هم و کتاب و حکمه و تعلم هم قرآن تعاویز شده. البته این رو بگم، شعار حسبنا کتاب الله در ابتدای کار فقط یک چیز رو میخواست بزنه و اون وجود احادیثی بود که اگر نشر داده میشد بنیان حکومتی صحیفه مشکل ایجاد میکرد براش. یعنی خلیفه با این دستور حکومتی، چون میدونید صرف شعار نبود، یک دستور حکومتی بود که صرف هم پاش وسار عبدالله ابن مسعود، نه این مال عمره، خود عمر این تعبیر رو به کار بود، عبدالله ابن مسعود که میدونید از بزرگان صحابه است، اهل سنت به شدت عبدالله ابن مسعود رو قبول دارن، از قرای اصلی است و ما هم از قرائن شواهد دست، یعنی به دست میاد، قائل جدی هم داره که عبدالله بن مسعود چیه بوده، قائل به امامت امیرالمومنین بوده و درگیری که با عثمان پیدا کرد و میدونید به دست عثمان کشته شد دیگه، یعنی عثمان اون رو لگد کوب کرد، استخوان‌های سینه او شکست و بر اثر اون هم از دنیا رفت. قرائن به شواهد زیادی داریم، در منابع هست که ایشون وقتی آیه یا ایوار رسول بلغ رو میخون به این شکل میخون، یا ایوار رسول بلغ ما انظر الیک فی علیه، یعنی جزو مریدان امیرالمومنین بوده و میگم قرائن و شواهدی هم هست که جزو شیعیان بوده، ولی خب واقعیت اینه اهل سنت او رو مصادره کردن، یعنی انقدر مقبول اونهاست که تو کتما نمیره. حالا خیلی بیان داشمشتی بخوام بگم، انقدر که عبدالله بن مسعود رو تعبیر میگیرن امیرالمومنین تعبیر نمیگیرن، یعنی روایاتش قرائتش فلان خیلی براشون جایگاه داره و اصلا این باعث شده یه مقدار ماها مثلا نگاه مثبتی کنه نداشته باشیم. ولی عرض کردم، حالا عرضم اینه که همین عبدالله بن مسعود از طرف خلیفه دوم حاکم کوفه میشه که میدونید دیگه بود تا زمان عثمان، بعد تو درگیری های عثمان و اینها در واقع عبدالله اومد تو مدینه و با عثمان درگیر شد. کان یکفر عثمان، یکفر یعنی عبدالله بن مسعود عثمان رو کافر میدونست، تکبیرش میکرد، میگه تو کافر باید کنند. خب عبدالله بن مسعود میخواد بریم کجا؟ کوفه. داره در تاریخ که شایعه اومد مشایعتش کرد، یعنی از شهر مدینه اومد بیرون چند متری چند مقدار اومد باش، بعد عمر رو به عبدالله کرد گفت میدونی چرا دارم بدرقت میکنم مشایعتت میکنم؟ خب والا اطمان احترام رو مقاردی با اونا که جای خودش، ولی اومدم بهت بگم رفتی تو کوفه مردم رو به روایات مشغول نکنیم، فقط قرآن. خب این حساسیت، این مقدار حساسیت، یعنی چون میدونن اگر روایات باب بیان، فقط هم کتابت نبوده دا، اینجا میگه بیان نکن. همین عبدالله بن مسعود جوانی ازش میپرسه عدد نقبا چند نفره، تعجب میکنه میگه تو کی هستی؟ سالهاست کسی از من این سوالاتو نپرسیده، که بعد میگه نقبا به تعداد حواریونن، 12 نفرن. عبدالله تعجب میکنه میگه تو که دل و جرأتی داری، میخواستن روایت برای هم بگم میرفتن تو پشتو از هم تعهد میگرفتن یه روایتی برای هم میخوندن. این برای اینه که روایت اهل، تو روایت بخواد نقل بشه فقط که روایت فقهی نقل نمیشه، روایات فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمومنین و خلافت امیرالمومنین چی میشه؟ نقل میشه. خب ببینید تو همین فضا اون وقت چه بایکوت خبری و رسانه‌ای داره تو جهان اسلام اتفاق میفته که به راحتی میگن علی اصلا مسلمان نیست. به راحتی امام حسین وقتی کشته میشه به عنوان یک خارجی خوارج داره کشته میشه، شام نمیدونن پیغمبر یه قومخیشایی غیر از معاویه هم چیه؟ معاویه خودشو به عنوان قومخیش پیغمبر چون چی نقل نمیشه، فقط قرآن بخون. مثل بعضی مدارس، حالا من تعریض بزنم هیچ اشکالی هم نداره، مثل بعضی از حوزه‌های علمیه فقط درستو بخون، نه کاری به سیاست داشته باش، نه کاری به مسائل اجتماعی داشته باش، فقط درستو بخون. خب این فردا میشه عمل اجتماعی، بله حالا فقیه هم شد شد، تعارف که نداریم با کسی که. نگاه غلط، انتخابات حرام، حرف زدن حرام، اخبار گوش کردن میگه حرامه. طلبه اومده میگه آج آقا مدرسه گفته اخبار گوش بدی شرعیه که میخوری از شیر سگ حروم تره. برمه هم الان من دارم، من در دوران معاصر زندگی میکنم، عقب که بیرون نمی بدم رجب که نکردن نه خیلی همین الان تو قوم من
تفسیر قرآن خوندن هم
آدرس بکنم چی؟ تفسیر قرآن واقعا این نگاه چیه؟ یعنی آقا یه تفکیک جدی که چی؟ آقا ممحض در اون آقای آقای چیز بگید اون چون خودش کلی پاشم در اومده بود عملی شادونی چی گفت؟ با آقا شما فقط فقه اصول رو بخونید، کلام و تفسیر اینا چی چیه؟ بابا فقه اصول سای خودش، من نمیخوام اونجا وسط فقه اصولیه، من نمیخوام منکر بشم جای خودش، اما طلبه باید دو ابزار باشه که نمیتونیم یه بار کجا میدیم و واقعا میگنی خطر اینا از اما بیشتره دارم، خطرشون از سیاسیونه، چون سیاسیه بخواد یه چیزی بگه واسه شو بنده یکی بکنه دیگه. خب این اگه فردا من یه جای رفته بودم، یه جلسه بود تو یه مدرسه، گفتم خدا کنه بچه شما به هیچ جا نرسن، به هیچ جا نرسن. خدا ناراحت شدن و گفتم خب بابا شما وقتی میاد به اینا میگه تبلیغ حرام، مطالعه روزنامه حرام، دیدن تلویزیون حرام، طرف تلویزیون خونش نداره میگه حرامه. بابا چرا حرامه؟ تو آدم سیاسی میکنه. حالا یه وقت طرف میگه حرامه چون موسیقی میذاره، فلان میذاره، خب اون هم قبول نداره. میگم من چشم هم ممکنه نامه هم بیفته بزنم کورش کنم، این که نمیشه که. بعد بچهش عقده ای زنش خانومش تماس گرفته بود با ما، با من دارم دیوونه میشم. رفته یه زیرزمینه 50-60 متری تو نیروگاه گرفته، این که بگم این واقعیت داده، یعنی من خودم دخالت کردم تو زندگیش، شاگردمون بود 50-60 متر یه زیرزمین که نیروگاه گرفته، زن بچه شهرستانی ورزشته آورده اینجا، تلویزیون هم نه، مسجد هم نمیرم. من بهش گفتم اون آقا برو مسجد، گفتم مسجد من گوهاره نزدیک که دوسته تا قواره مورتر مسجده، گفتم خب برو مسجد واقعا زن و بچه روزی یه بار غیر از تو آدم های دیگر هم ببینن بازو با امام جماعتش مشکل داره. گفتم مشکل چی؟ من اداره چه اعراض نکردم. خب یعنی این زن و بچه توی این زیرزمین اصیل بابا حالا تلویزیون برای تو حرام، برای اونا هم حرامه، برای خانوم میگه خب خور شده من بچه یه جور دیگه یه کارهای میکنه. من اینجا رفتم مهمانی، من بخدا این در این کرده بود غذا آورد، من دیگه بسید تلوات دیدم و خیلی به ما ارادت داشت. من دیدم خودش و بچهش دارن نان و ماست میکنن، حالا ما گذاشته بود برای ما مثلا، گفتن چرا خود ما خوردن گوشت نمیکنن، چه گوشت گوسفند، چه گوشت یعنی چه گوشت قرمز، چه گوشت گفتن خیلی خیلی خب رفیق بودیم خدا بابا خودت نمیخواد جهنم هیکلش هم گنده بود و قبلا دوشتار خورده بود بودم بچه چی آخه؟ بابا نه تو طبق سنت میگه بابا طبق سنتی بی خود کرد چی بود تو گوش نخور؟ بابا نه روایات داری گوشت زد، گفتم گوشت زد میگم چی؟ دیگه آدم حالا ببخشی فقیه همیشه و درست فقیه بشه دیگه ها؟ گفتم خب وقتی میگه گوش به نمر میگه گوش رسالت قلب میاره، و عربی رو که میگه یه گوسفند رو میشست میخور، من قرینه دارم من برای جدی میگم، برید بطاره کن تو جنگ بعد پیغمبر یه نفرم فرستاد برو ببین عدد مشکین چند نفره، اومد که اینا 1000 نفره، پیغمبر فرمود از کجا فهمیدی؟ حالا یا خودش توضیح داد گفت اینا روزی 10 تا شطور میکشن، شطوری 100 نفر می‌خورده اگه کوفتشون بشه. خیلی رفقا هر شطور 100 نفر در یه روز آنی فرداش دوره دست شطور دیگه می‌کشه. نیست میشم اگر یک اومیل می‌کردن ها بازم خیلی میشه، یعنی گرگ مثل گرگ. خب بله این به ثابت قلب میاره. مثلا شما هر روز فرد کنیم برس کنیم که باکه بخنیم دو به نیش بکشیم، ولی کل گوشتی که ما در ماه میخوریم به اندازه یک کیلو هم نمیشه. اونم طلبه کلا یک کیلو گوشت میخره میذاره توی یخچال، وقتی میخواد غذا درست کنه یه دستی میماله بهش میکنه تو قابلمه. اون بار نقش میکنه من دوباره طلبه ای بود انقدر دلم برای تو واقعا به من گفت که مادرزنم خیلی کار زندگیم دخالت میکنه. گفتم این گفت زنگ میزنه مثلا به خانومم چی تو خونه داری این داری اون داری بلا. از جمله مثلا میگه توی یخچال چیه و اگر مثلا خالی باشه نباشه بلا دوارم زنگ من میزنه بیشرف بلا پشت که دختر من بردی. بعد خودش گفت خدا به خدا خیلی وقتا پول ندارم گوشت و مرغ بگیرم چیکار کنم. گفتم حالا یه تیکه بذار در حدی که مسما میگم مسمای وقوف مسمای لح داشته باشه به خانمش هم یاد بده بگو وقتی زنگ زد بگو آره گوشتی هر سال هست قصدش هم قصد جدیش هم چی باشه همون یک لقمه گوشتی که خلاصه. خب ببینید اینا واقعا حالا بگذاریم بعض هم اینه بعضیا شیعه هم ولی مکتب ایروبه علی نیستن. تو میباد ما چند روز همین محرمی یکی از طلبه ها میگفت که آجاهایی دعوت کرده بودن منبرش یه بحث به روزی مطرح کرده بود از منبر ارده بودنش پایین گفته بودن مجلس امام حسین سیاسی نکن. بله یه وقت میدون اون منبر از زید و بکر حمایت میکنی میشه سیاسی که یه وقتا این زید و بکر فردا عمر و بکر میاد. بله ولی اگر شما تو منبر از اصل دین، اصل نظام، اصل حکومت شیعه بخوای حرف بزنی بگن این سیاسیه، یعنی اصلا بویی از عاشورا طرف پی نبرده. امام حسین برای نماز و روزه شهید شد انصافا به تنها. امام حسین حرکتش حرکت سیاسی بود دیگه. و سوال میکنم، جدا دارم ازتون سوال میکنم، ما درسته تو کشور الان 10 تا مشکل داریم، مشکل اقتصادی، مشکلات فرهنگی فلان، درسته؟ اما شیعه امروز با شیعه 40 سال پیش تو دنیا یه جوره. ما خیلی چیزا کنارش راحت رد میشیم ها. یعنی یکی از رفقای ما بیرون از کشوره میگفت بعضی از این آقایونی که قوم میشینن حکومت رو میزنن اگر یک هفته بیان خارج از کشور اون وقت میان خاک پای مقام رهبری رو به دیده میکشن که اینقدر عزت به شیعه داره، اینقدر سر شیعه رو برده بالا. ولی خب ما میگن ماهی که تو دریاست قدر آب رو نمیدونه. حالا بگذاریم سیاست ما عین دیانت ما، فرهنگ ما عین دیانت ما. یکی از بحثایی که بسیار بحث مهم و جدی هست در حوزه امامت بحث صفات امام هست. در رابطه با بحث صفات شد میخوامون شد در رابطه با بحث صفات هم در بین شیعه و هم بین اهل سنت یک بایستگی ها، یک خصوصیات و صفاتی رو رفقا برای امام مطرح کردن. من دو تا فهرست الان مطرح می کنم، یه لحظه یک گریزی به بحث قبل بزنم. در رابطه با بحث لطف و مخلفاتش یه چند تا منبع معرفی می کنم دوستان مراجعه کنن. این کتاب قواعد کلامی آقای ربانی، هم قواعد کلامیه بعض قاعده لطف رو اونجا مفصل مطرح کرده، دوستان میتونن مراجعه بکنن. کتابی ایشون داره که خیلی از بحثا رو من گلچین از اونجا کردم، کتاب امامت در بینش اسلامی، مفصل بحث لطف تطبیقش بر امامت شبهاتش اینا رو اونجا مطرح کرده. یلاده باشه الو من تو کلاسم بعد بهتون تماس میگیرم. خدمتتون عرض کنم که امامت در بینش اسلامی از آقای ربانی گلپایگانی، کتاب خصوص بحث امامت ملل نرمال های چیزه مال نه مال صبحانیه همینی که مهاجرات خلاصه که مهاجرات خلاصه یه چیز دیگه ملل و نهل نداره، فرق و مذاهب داره. اگه شما اشتباه نکنید کتاب زیاد داره. آقای ربانی جزء اصلی ترین شاگردای سبحانی است، یعنی شاید تو شاگردای سبحانی کسی به اندازه ایشون تمرکز و تمرکز و تعمق در مباحث کلامی نداره. الان هم خب مؤسسه کلام و جاری است. خدمتتون عرض کنم که این دو تا کتاب کلن هم حالا کتابایی که قواعد کلام اینو بحث کرده بس قاعده لطف بوده. کتاب کشف المراد تو بس افعال الهی بس لطف رو مطرح کرده. منتها خب حالا لطفی که کشف المراد مطرح کرده خیلی خلاصه و در واقع نگاه سنتی است، اما حواشی و شروعی که دو هست تو این نرم افزار کلام اسلامی اگر نگاه کنی حواشی و شروعش بحثای خوبی داره و اگر یعنی خواستی تو این بحث کار بکنید مراجعه داشته باشید. دو تا کتاب دیگه هم در ناظر به شبهات تطبیق لطف به امامت، تطبیق لطف بر امامت، دو تا کتاب است. کتاب المغنی مال قاضی عبدالجبار معتزلی که نقد تطبیق لطف بر امامت. المغنی جلدای مختلفی داره، یه جلدش المغنی فی الامامه دقت کردید مال قاضی عبدالجبار، و کتاب ذخیره مرحوم سید مرتضی که پاسخ به این شبهات المغنی توی ذخیره آورده. اینو تخصصی اگر خواستید کار بکنید مفصل اونجا مطرح شده. البته گزارشی از این شبهات و پاسخاش این کتاب امامت در بینش اسلامی اومده دار، خواستید مراجعه کنید اینجا رمه دستی هست میتونید مراجعه داشته باشید. نکته هست؟ خب بریم سراغ صفات. دو تا در واقع گزارش من خدمتون بیان بکنم. سعدالدین طفتازانی خب از جمله علمای اهل سنت که در واقع آدرسش رو خواستید به چیز کنی شرح مقاصد جلد 5 صفحه 244، ایشون در ابتدای بحث صفات امام میگه که یه فهرست مفصلی ایشون از صفات بیان میکنه، میگه مکلف بودن اینا رو جزءش چی میدونه؟ شرایط امامت میدونه. مکلف بودن یا همون بلوغ، عدالت، حریت، مرد بودن، مجتهد بودن، شجاعت، صاحب رأی، صاحب رأی بودن، صاحب کفایت بودن، حالا یعنی چی اشاره می‌کنه، و قریشی بودن، اینها رو به عنوان صفات لازم در امامت هست. حالا ما عمده اینا رو قبول داریم، فقط اون بحث مجتهد بودن رو به معنی اصطلاحیش قبول نداریم، یعنی امام رو بالاتر از این میدونیم، نیازی به اجتهاد نداره، و مربوطن هم که قبول داریم، بلوغ رو هم قبول نداریم اگر به معنی اصطلاحی بگیریم، یا بلوغ فکری میگیم اشکال نداره، اگر بلوغ به معنی بلوغ شرعی و اینا باشه نه. چرا؟ خب ما امام جواد، امام هادی، امام زمان علیه السلام اینا هر سه در سنین امام جواد چند سال؟ 6 سال، امام هادی 8 سال، امام زمان هم 5 سال، و کما اینکه تو انبیا هم حضرت عیسی و آتینا و حکمه صدی یا 2 سالش بوده. خیلی جالبه داره، من بچه هم 2 سالش بود نگاش میکردم گفتن حضرت زکریا بچه شو نگاه میکرد 2 سالش بود پیغمبر بود، و از زکریا خود پیغمبر بود. خب بقیه مثلا یه بچه 2 ساله خیلی صحنه جالب انگیزیه، مثلا یه بچه 2 ساله پیغمبر باشه. خب بوده دیگه، قرآن هم بالاخره تصریح داره در مورد حضرت عیسی داره، هم که دنیا اومد جعلنی ظاهرش اینه، یعنی الان جعلنی نبی ها دیگه، بله صوفه نداره، سین نداره، بله جعلنی نبی ها یعنی همه الان من نبی هم ظاهرش، که روایت هم یه نبی بود تا 30 سال نبی بود، بعد 30 سال رسول شد، یعنی مأموریت پیدا کرد، تا قبلش منبه من الله. خب این لیستی که خفتازان میده مرحومه خواجه نصیر در این کتاب تلخیص المحصل رسالة الامامه صفحه 429 و 430 ایشون اونجا صفات امام رو 8 صفت بیان میکنه. میفرماید اسمت، علم به احکام و روش سیاسی و مدیریت. اینا یه چیزا، یعنی علم مدیریت، علم به احکام و علم به سیاست. شجاعت، افضلیت در صفات، نداشتن عیوب نفرت‌آمیز جسمی، روحی و نسبی. خیلی ایشون رو اینم اصرار داره. خواجه نصیر عجیب بود این قسمت که نسب و اینا میاره، تصریح هم رو همین تو کشف المراد تصریح میکنه که مثلا ننه بابا اونا یادی برد. مقربترین افراد در پیشگاه خداوند بودن و استحقاق پاداش‌های اخروی، این افضلیت اخروی میشه. توانایی ارائه معجزه برای اثبات امامت خود، یعنی باید بتونه اعجاز بکنه. حالا اعجاز اینجا معنی عام میشون، اعجاز بیشتر برای انبیا به کار میره، برای ائمه کرامت درسته، ولی نه بیانات مرحوم شیخ مفید، مرحوم خواجه سید مرتضی، اینو کلمه معجزه برای امام هم به کار رفته. از جمله اینجا میگه توان ارائه معجزه در واقع داشته باشه و یگانه بودن، یکی بودن، یعنی دوتا امام همزمان نداری که خصوصی من یه نفره، اینکه دوتا با هم مثلا شورای رهبری و اینا نداریم، یا ایالتی مثلا اینجا امام یکی باشه اونجا نه، میشه این چیزی نه. خب حالا تو اینا چند تاش مهمتره و به نوعی بقیه رو هم زیر بالوپر خودش میگیره. مثلا خب بحث اسمت رو که ما مطرح بکنیم، نه تنها بحث اسمت مطرح شده، بلکه اون بحث عدم وجود منفرات طبیعتاً میاد توش دیگه. یعنی یه لایه‌ای از اسمت اینه که معصوم از نقصان و اینها باشه. و حتی بحث علم هم اینجا میشه مطرح کرد، چون اسمت یه اسمت عملی داریم، یه اسمت چی؟ علمی داریم دیگه، یعنی مبرا از جهل بودن. خب وقتی میگیم امام مبرا از جهل، یعنی علم به همه چی داره، مبرا از نسیان و سهو و خطا و امثالون بودن. در هر حال یک عنوان جدی بحث اسمت هست. بحث بعدی بحث افضلیت. افضلیت طبیعتاً وقتی فرد معصوم باشه افضلم هست یا نیست، اما چون تو اهل سنت تو افضلیت یه مقداری خودشون مهمه براشون، اسمت که قبول ندارن ولی افضلیت رو قبول دارن، وقت ما باید بیایم یک شاخص های افضلیت رو مطرح کنیم و دو مساقش رو مشخص کنیم. اونا میگن بله امام باید افضل باشه، یا لزومن یا ترجیحن. بعضی میگن لازم است امام افضل باشه، لذا ابوبکر افضل است، عمر افضل است. بعضی میگن نه، ترجیحن. ترجیحن یعنی اگر امام افضل بشه آره، اما اگر حالا به هر دلیلی نشد، مثل باقلانی میگه آقا اصله که امام افضل باشه، ولی حالا اگر نشد مصلحت نبود، شبیه حرف کی؟ ابن ابوالهدی. لذا لازمه ما بحث افضلیت رو در واقع مطرح بکنیم. تو همین کتاب کشف المراد یه بخش جدی دلایل افضلیت امام علی میاره، چون اونا عرض کردم افضلیت رو قبول دارن به عنوان، ولی اسمت رو قبول ندارن، حتی علم رو فقط در حد علم اجتهادی قبول دارن. لذا ما اینکه بیایم اثبات بکنیم امام علم تام داره، اصلا قبول نمیکنه. لذا تو افضلیت جای مانور چیه بیشتری وجود داره. بحث قریشی بودن باز از صفاتی است که مهمه، گرچه الان ما مشکلی با اهل سنت سر این قضیه نداریم، ما چون متاسفانه خلفا همشون چی بودن؟ به حسب ظاهر قریشی بودن. حالا با این وصف نمیتونیم نفی ابوبکر و عمر و عثمان بکنیم، اونا هم از قریش بودن، اما خب به عنوان یک شاخصه مطرح منکرینی هم داره. برخی مثلا خوارج جدی گفتن نه قریشی بودن شرط نیست. به حسب ظاهر هم که گفتم، حالا یه توضیح بعداً ذیل قریشی بودن خواهم داد که برخی منکرن که مثلا بنی امیه قریشی بود. بحث عدالت و پارسایی و اینها هم بحثاییه که جدا بحث میشه کرد، ولی خب باز با بحث عصمت که ما داریم دیگه بحث عدالت خود به خود روشن میشه دیگه، نمیشه پارسایی و عدالت و تقوا. ولی تو جهان اهل سنت وقتی عدالت نیست، فرض امام بی تقوا هم مطرح میشه. فرض اینکه حالا این امام بی تقوا رو با چی کار بکنیم؟ عکسش کنیم نکنیم، از اوامرش تبعیت بکنیم نکنیم، لذا یه بحث جدی فقهی اونا دارن ها. بحث فقهی که میگم از این جهت که دو تا سوال جدی مطرح میکنن. یک، آیا تبعیت از امام بی تقوا و غیر عادل جایزون واجبون غیر واجبین چی؟ دو، خروج علیه او چه حکمی داره؟
از معصوم رسیدن به بی تقوا
دیگه قبول به وقتی نکنیم میرسه به اونجا دیگه. حالا ما تو اینها عصمت رو و افضلیت رو در واقع مطرح خواهیم کرد به صورت کمی تفصیلی. آره چی بودن اینا هم یه اشاره میکنن دیگه، بحث پارسایی و اینا تو ذیل بحث عصمت میاد، به نظرم لازم نیست ما ورود بکنیم. گرچه تخصصی بخواید کار بکنید، تفصیلی بخواید کار بکنید، هر کدوم از اینها بحثای خودش رو داره. انشالله فردا یه اشارهی به بحث قریشی بودن میکنم، یه شبهه بروزی توش هست اونو میخوام مطرح کنم، یعنی بهانه است برای مطرح کردن اون شبهه بروز، و بعد وارد انشالله بحث عصمت میشم. والحمدلله رب العالمین.